کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
به نام خداوند جان و خرد، حضور شما همراهان عزیز و ارجمند سلام عرض می کنم. با برنامه کتاب فرهنگ همراه شما هستیم با موضوع خدمات فرهنگی امیرکبیر به مناسبت انتشار نخستین روزنامه فارسی زبان ایران، یعنی وقایع اتفاقیه به دستور این مرد بزرگ. در این برنامه در خدمت میهمان بزرگواری هستیم که دعوت برنامه رو پذیرفتند، در استودیو حضور دارند. بنده هم خدمتشون خیر مقدم عرض میکنم، جناب علی روستاییان، کارشناس باستانشناسی و دبیر دبیرستان تیزهوشان علامه هلی. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خوشحالم که در خدمتتون و شنوندهای عزیزتون هستم.
درود بر شما، لطف میکنید. همینطور در خدمت کارشناس ارجمند جناب دکتر محسن حاجی زین‌العابدینی هستیم که خدمت این عزیز هم سلام و درود بفرستم.
به نام خداوند جان و خرد، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. امروز میخواهیم در مورد یک بزرگ مردی در تاریخ ایران صحبت کنیم، در مورد میرزا محمد تقی‌خان فراهانی، ملقب به امیر کبیر، که صدر اعظم ناصرالدین شاه بوده و خدمات فرهنگی و خدمات متفاوتی که ایشون داشتن به کشور و ایران عزیز زبان زد خاص و عام هست. امیر کبیر در طول دوره خیلی کوتاهی این همه تحول رو ایجاد کردن، یعنی دوره 3 سال و 3 ماه اومدن و در همه عرصه هایی که ما نگاه میکنیم میبینیم تحول ایجاد کردن، اونم در دوره سلطنت بیمارگونه قاجاریه، سلطنتی که خیلی توجهی به مسائل پایه‌ای نداشت و بیشتر به ظواهر توجه میکرد. امیرکبیر در این دوره تونستن خدمات فرهنگی، علمی و زیرساختی زیادی رو به کشور بکنن. امروز میخواییم با جناب آقای روستاییان در مورد خدمات فرهنگی امیرکبیر بحث کنیم و صحبت کنیم و استفاده کنیم از دانش ایشون. جناب روستاییان، ما قبل از اینکه وارد اون بحث خدمات فرهنگی امیرکبیر بشیم، میخواییم خواهش کنیم که مختصر در مورد زندگی امیرکبیر و دوره‌های مختلفی که گذروندن ایشون صحبت بفرماییم تا بعد وارد بحث اصلیمون بشیم.
خواهش میکنم. اگه اجازه بدید مختصری در مورد سال شمار زندگی امیرکبیر براتون بگم و به صورت خیلی مختصر. 1222 تولد، احتمالاً در هزاوه، از طبقات از اماکن و روستاهای اطراف فرهان هست. 1244 تا 45 اولین سفر به روسیه، 1250 تا 51 وزارت نظام در آذربایجان، همین زمان هم ازدواج اولشون. 1253 دومین سفر به روسیه رو دارن. 1259 تا 63 سفر به ارض روم برای حل اختلافات بین دول ایران و عثمانی. 1264 با روی کار اومدن ناصرالدین شاه وزیر ناصرالدین شاه میشه. 1265 ازدواج با خواهر ناصرالدین شاه. 1267 اولین شماره روزنامه که اسدالله الغالب که بعدها تغییر نام داره وقایع اتفاقیه و اقدام به تأسیس دارالفنون. همینطور سفری با ناصرالدین شاه به اصفهان داره. 1268 شروع کار دارالفنون با حضور امیرکبیر و در همین زمان برکناری از صدارت و نهایتاً تبعید به کاشان و اتفاق ناخوشایند و از دنیا رفتن ایشون.
خب ممنونم که مختصر فرمودین در مورد زندگی امیر کبیر. خب توی این زندگی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم امیر کبیر یک روستازاده بوده و یک فرزند یک آشپز بوده، اما بعدن میاد و بعد توی اون دوره که خیلی سخت بوده تحول و تغییر و رشد این چنینی میاد و تبدیل میشه به یکی از بالاترین مقامهای این کشور و شاید میشه گفت یکی از درخشانترین افرادی هست که در تاریخ ایران میشه ازش نام برد. چه اتفاقی افتاده که امیر کبیر به اینجا رسیده؟ این خودش یک سابقه فرهنگی میخواد قاعدتاً، که یک فرزند یک کارگر میاد و داره مدارج علمی میشه و بعدن قابلیت های خودش رو بروز میده و بعد تبدیل میشه به آدمی که اثرگذار میشه در تاریخ کشور ما. چه سیری رو ما میتونیم ببینیم توی زندگی امیر کبیر که به اینجا ختم شده؟
امیر کبیر میز تقی فرهانی در کودکی، خب حتما شما هم میدونید بهتر از من که فرزند یک آشپز حالا به نام، حتی جز پیشوران هم هستن البته، منتها در کنار خانواده بسیار مهم زیر نظر قائم مقام فرهانی رشد و نمو پیدا میکنه. قائم مقام فرهانی هم خودش یک آدم بسیار روشنی بوده در زمان خودش و پیشینه خیلی خوبی رو فراهم میکنه برای حضور اندیشمندانه این کودک. من متن رو اگر اجازه بدید قسمت‌هایش رو بخونم، بعد دوباره میریم سراغ بحثمون. از کتاب امیر کبیر فرهاد حسنزاده، پاییز تبریز. پسری که ته باغ می‌دوید و نفس زنان پیش می‌آمد، آرامش کلاغ‌ها را برهم می‌زد. کلاغ‌ها به آسمان خاکستری از ابر می‌پریدند و از هیاهوی پروازشان آخرین برگ‌های درختان بر زمین می‌افتاد. پسر کاری به آرامش کلاغ‌ها نداشت. او می‌خواست به پدرش برسد و چیزی برای خوردن بگیرد. کر برای قربان خودش را پس کشید و لحظه‌ای مکث کرد و گفت: چه خبر است محمد تقی؟ باغ را روی سرت گذاشته ای؟ محمد تقی سرش را بالا گرفت، نوک دماغش از سرما سرخ شده بود. گرسنه‌ام، یه تکه نان می‌خوام. کر برای قربان به راهش ادامه داد و گفت: برو خانه از مادرت بگیر. محمد تقی از تکوتا نمی‌افتاد. دور پدر تاب می‌خورد و مثل گربه‌ای چشم به سینی پر از غذا داشت که روی سر پدر بود و مدام بالا و پایین می‌پرید. نمی‌توانم، گرسنه‌ام. یک تکه نان بده تا بروم دنبال کارم. کربلای قربان قدم‌هایش رو تندتر کرد و گفت: الان غذا سرد میشه. چرا دست از سرم بر نمی‌داری؟ این غذای امیرزاده هاست. تو که نمی‌توانی از آن بخوری. ما نوکریم، می‌فهمی؟ خوراک ما فرق دارد. اگر بفهمن قیامت به پا میکنن. رسیده بودن به پله های سنگ فرش ایوان. محمد تقی آخرین تلاشش را کرد و با لحنی آزرده گفت: ولی من فقط تکه این نان خواستم. پدر عقب کرد و صدایش را از ته گلو بلند کرد و گفت: برو بچه، نان ما هم با اینها فرق دارد. برو بگذار به کارم برسم. و از پله های سنگی بالا رفت. محمد تقی روی اولین پله ایستاد و رفتن پدر را تماشا کرد. کربلای قربان از ایوان گذشت و در اتاق درس را باز کرد. صدای درس استاد بریده شد و لحظه ای بعد ادامه یافت. پدر بیرون آمد و در را پشت سرش بست. کفش ها را به پا کرد و برگشت لب ایوان. محمد تقی نگاه از پدر گرفت و رویش را برگردان طرف باغ. کلاغ ها را دید که نشستند و به زمین نوک می زنند. کلاغی گردویی را در زمین چال می کرد. محمد تقی با خود فکر کرد: وضع کلاغ ها از ما بهتر است. یک مرتبه سنگینی دست پدر رو بر شانه‌اش احساس کرد و صدایی از او شنید که می‌پرسید: ناراحت شدی؟ حرفی نزد. دلش از گرسنگی مالش می‌رفت. صدای زمزمه استاد را از پشت درها و پنجره‌ها می‌شنید و فریاد بچه‌ها را که گفته‌های استاد را تکرار می‌کردند: دریاب کنون که نعمتت هست به دست، کین دولت و ملک می‌رود دست به دست. این متن رو که خوندم فقط مقصودم این بود که حال و روز محمد تقی در کودکیش رو برای لحظاتی برای شنونده‌های عزیزمون به صورت صوتی تصویر کنیم، در واقع که بدونیم تو چه موضعی بوده و از این موضع به کجا.
ممنون از این متن زیبایی که خوندین. اتفاقا من هم نسخه موبایلی این کتاب رو دارم و شاید بارها توی جاهایی که میرسیدم این رو میخوندم و همیشه برام امیرکبیر به عنوان یک آدمی که از هیچ همه چی ساخته و ناممکن رو به ممکن تبدیل کرده واقعا قابل تحسین بوده.
بله، خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید ما فرصتی رو از همکارم بگیریم و این بحث رو ادامه بدیم. دوستان، همچنان شنونده کتاب فرهنگ هستید و ما همچنان همراه میهمان بزرگوارمون جناب روستایان هستیم. با حضور جناب دکتر حاجی زین العابدینی بحثمون رو ادامه میدیم. بفرمایید دکتر.
امیرکبیر یکی از مهمترین قسمت‌های زندگیش همون قسمت‌هایی هست که خدمات فرهنگی می‌کنه، یعنی میاد علاوه بر همه اون کارهایی که در وزارت مالیه انجام میده، در زمینه زیرساخت کشور انجام میده، میاد به فرهنگ توجه می‌کنه، میاد یک بنایی رو می‌سازه که این بنا بعداً نتایجش به ثمر می‌شینه، یعنی میاد و اولین مثلا مدرسه به سبک اروپایی رو ایجاد می‌کنه یا کارهای دیگه‌ای از این دست. کارهای امیرکبیر در زمینه‌های فرهنگی چیا بودن؟
قبل از این که به این مطلب بپردازم باید اشاره کنم به دو سه تا از سفرهایی که امیرکبیر کرده که زیربنای این نگاه فرهنگی رو برای امیرکبیر پیش میاره. سفرش به روسیه که دلیلش هم این بود که همراه با میرزا خسرو، اگر اشتباه نکنم، بله، سفیر وقت به روسیه میرن برای جبران اتفاق گیربایدوف در زمان عباس میرزا.
ببخشید، اون وقت امیرکبیر چه سمتی داشته در این دوره؟ زمانی بوده که تبریز بوده یا؟
بله بله، به عنوان همراه. بله. خیلی سمت خاصی نداشته، همراه با گروه همراه میشن به روسیه. توی این سفر با آداب و رسوم، فرهنگ، کتابخانه های متعدد و همینطور چاپ مقالات و روزنامه ها آشنا میشه، یعنی از قبل از اینکه به صدارت برسه زمینه های جدید دانشی رو در خودش فراهم میکنه با این سفرها. که توی سفر دومش در به خود روسیه و همینطور به ایروان دریافت های جدید و فرایند های جدیدی توی این زمینه براش اتفاق میفته که نهایتاً در سفر سومش به ارزروم ترکیه موفق میشه که با مدارس جدید در ترکیه به نام عسکریه، طیبیه آشنا بشه و مدرسه به شکل نوینش رو ببینه، چون امیرکبیر به جز این کشورها جای دیگه این نرفته.
پس درست میگن که میگن بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، و واقعا این رو توی زندگی امیرکبیر ما میتونیم ببینیم.
بله، جهان جدیدی برای هر کسی خواسته. حالا امیرکبیر با هوش و ذکاوتی که داره مطمئنن جهان ایدئالتر و بهتری برای سوغات به همراه خودش میاره.
بله. خب بعد از اینکه این سفرها صورت میگیره، در واقع این سفرها یکی از اون عواملی هست که زیرساختهای فکر و افکار فرهنگی امیرکبیر رو به وجود میاره. بله؟
بله بله، کاملا درسته. اما نمیتونه همچنان به صورت مستقل اعمال کنه یه سری از افکارش رو تا اینکه ناصرالدین شاه سر کار میاد و از ذکاوت و هوشمندی امیرکبیر خبردار میشه. اینه که ازش به صورت رسمی خواسته میشه که به عنوان وزیر در کنار ناصرالدین شاه به خدمت بپردازه. اینجا آغاز شکل‌گیری فعالیت‌های فرهنگی امیرکبیر رخ میده. البته خب با شروعش شروع انفجاری هم داره در واقع، که چندین موارد که من اینجا نوشتم، مثلا اصلاح امور مالی، توسعه فرهنگی، ایجاد حالا مدرسه که بعدها و اصلاحات اداری، توجه به امور اقتصادی و همینطور موارد دیگه پیش روش هست و تا اینکه با طیب خاطر بیاد بعد از اینکه اصلاحات اساسی و اداری رو انجام میده بیاد سراغ مقوله فرهنگی، یعنی تا زیر بنای اداری براش مهیا نشده و آروم نشده نمیتونه کار فرهنگی بکنه. خیلی مهمه که آسایش حتی نظامی، یکی دیگه از مقولاتی که خیلی بهش میپردازه، اصلاح امور نظامی کشوره. بعد از اینکه این فعالیت ها رو انجام میده میاد سراغ توسعه فرهنگی در ایران.
بله و خب اینم درسته که واقعا باید یک آرامش و آسایشی به وجود بیاد، یعنی اون هرج و مرج هایی که از قبل وجود داشته باید به یک نظم و نسقی برسه و بعد بتونیم کاری فرهنگی رو انجام بدیم. و واقعا هم این زیرساخت نظامی، مالی، فرهنگی جامعه رو درست کردن واقعا کار دشواری بوده، اما امیرکبیر میبینیم که در طول این 3 سال تونسته خیلی از این اتفاقات رو شکل بده.
سپاسگزارم، باز هم اجازه بدید که در یک فاصله انشاءالله این بحث رو ادامه بدیم و به انجام برسونیم. دوستان گرامی، همچنان با برنامه کتاب فرهنگ همراه شما هستیم و از این فرصت استفاده می‌کنم شماره پیام کوتاه رادیو فرهنگ رو اعلام می‌کنم که از این طریق میتونید اظهار نظر بفرمایید. 30558 که در اختیار شما عزیزان قرار داره و در این لحظه هم در صورتی که دوستان موفق بشن یک ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب ناصر پازوکی، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی، و در همین خصوص بحثمون رو با این بزرگوار هم ادامه خواهیم داد. جناب پازوکی، سلام عرض می‌کنم. خیلی لطف فرمودید از اینکه این فرصت رو در اختیار برنامه گذاشتید.
تمنا می‌کنم. بنده هم سلام عرض می‌کنم. شب شما و همه شنوندگان عزیز ان شاءالله به خیر باشه. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. بفرمایید جناب.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای پازوکی. خیلی خوشحالیم که میزبان صدای خوب شما هستیم و اطلاع دارم که در مشهد مقدس هستین. ان شاءالله که نایب وزیره ما هم باشین. ما با مهمون
برم آقای دکتر. خیلی متشکرم. حتما با زبان الکن وجود سراوا تقصیر ان شاءالله دعاگوی همه عزیزان ان شاءالله خواهیم بود.
انشالله که سلامت باشین. ما با مهمون حضوری برنامه در مورد خدمات امیرکبیر و زندگی امیرکبیر و خدمات فرهنگی ایشون صحبت کردیم. خب استعذار داریم که یکی از مهمترین پایه‌های فرهنگی که در این کشور گذاشته شد، پایه‌ای هست که امیرکبیر گذاشت و مدرسه به سبک جدید رو در کشور رواج داد و دارالفنون رو تأسیس کرد. و اطلاع داریم که حضرت عالی در مورد دارالفنون زحمات زیادی کشیدین زمانی که می‌خواست این مدرسه ثبت بشه و نگهداری این در میراث فرهنگی و بعد هم مطالعه در این خصوص. میخواییم از شما خواهش کنیم که در مورد دارالفنون برای شنوندگان ارجمند برنامه بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که انشاءالله که روح پرفتوح امیرکبیر همیشه شاد باشه و غریق رحمت الهی باشه. همان گونه که به حق فرمودید، خب ایشون خدمات بسیار زیادی در مدت بسیار کوتاه صدارتشون برای ایران انجام دادن. یکی از اقدامات برجسته ایشون در حقیقت تأسیس مدرسه دارالفنون هست. لازم است اشاره بکنیم در حقیقت به بررسی علل ضعف و عقب‌ماندگی ایران در دوره قاجار اولین بار آقای عباس میرزا در حقیقت نایب السلطنه فتح‌علی‌شاه توجهی کرد و ایشون در جریان جنگ‌های دو دوره جنگ‌هایی که بین ایران و روس اتفاق افتاد و منجر به معاهده‌های گلستان و ترکمنچای شد، پی برد که علت اصلی این شکست‌ها در حقیقت عقب‌ماندگی علمی ایران هست. ایران ایشون برای جبران این عقب ماندگی تعدادی از در حقیقت شاهزاده زاده ها رو یا از زنبازش ما در حقیقت فرزندان رجال دربار رو برای ادامه تحصیل به فرانسه و انگلیس اعزام کرد و اینها مدتی اونجا تحصیل کردند و برگشتن. طبیعتاً تعداد انگشت شمار اینها نمیدونه تحولی در ایران به وجود بیاره، لذا وقتی که امیر کبیر به قدرت رسید به عنوان صدر اعظم ایران تصمیم گرفت که یک فکر اساسی تری بکنه، لذا تصمیم گرفت که مدرسه دارالفنون رو تأسیس بکنه، لذا شخصی به نام میرزا رضا خان مهندس تبریزی رو که یکی از 5 شاگردایی بود که عباس میرزا اینها رو به لندن اعزام کرده بود تا در اونجا درس بخونن، وقتی که ایشون برمیگرده به ایران و در رشته مهندسی هم تحصیل کرده بود، ایشون رو مأمور تهیه یه طرحی میکنه برای احداث مدرسه دارالفنون و لذا میرزا رضا خان مهندس تبریزی نقشه احداث مدرسه دارالفنون رو طرح میکنه و بعد شخصی هم به نام محمد تقی معمار باشی اقدام به احداث مدرسه دارالفنون میکنه در سمت شمال شرق، در حقیقت مجموعه سلطنتی کاخ که در حقیقت ارگ سلطنتی نامیده میشد و در قسمتی که محل استقرار نگهبانهای کاخ بوده مدرسه رو شروع میکنه به بنیان گذاشتن. تقریباً احداث مدرسه حدود 2 سال و اندی به طول میانجامه و نهایتاً در تاریخ 6 دی ماه سال 1230 هجری شمسی برابر با 5 ربیع الاول سال 1268 هجری قمری با حضور در ناصرالدین شاه و حدود 30 نفر از دانش اولین در حیرت دسته از دانشجویان که برای مدرسه گرفته بودن و در شرایطی که متاسفانه 10 روز از به اصطلاح شهادت امیر کبیر میگذشت مدرسه دارالفنون احداث شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.
بله جناب پازوکی، خب شما خیلی مستوفی اشاره کردین به تاریخچه ایجاد دارالفنون. حالا چون برنامه ما برنامه کتاب فرهنگ هست، ما میخوایم یه مقدار رو بحث تأثیر دارالفنون بر نشر کتاب و کتابخانی صحبت کنیم. اینکه خب دارالفنون به عنوان یک مدرسه وقتی ایجاد میشه و اونم مدرسه جدید، نیازهای مطالعاتی به وجود میاره و باعث میشه که خب از اون ور صنعت چاپ و نشر رونق پیدا کنه. در مورد این هم اگر اشاره بفرمایید ممنون میشیم.
بله، من با اجازهتون فقط یه اشاره مختصر بکنم به این قسمت دوم سوال قبلی شما، کوتاه یکم طولانی شد خواهی میکنم. بله، این مدرسه در سال 1379 در حقیقت پرونده ثبتیش تهیه شد. اولین دوره مرمت اساسی مدرسه بعد از تهیه پرونده ثبتیش و ثبت در فهرست آثار ملی انجام شد و یک بخش عمده از دیوارهای بنا همچنین سقفش که به شدت آسیب دیده بود مورد مرمت قرار گرفت و بعد هم یه دوره پژوهش در سال 83 ما در اونجا انجام دادیم که قسمت‌های طرح و پلان و نقشه اولیه و مساله مثلا مدرسه رو مورد مطالعه قرار دادیم که اصاره اینها در سجل گزارش در مرکز اسناد در سازمان میراث فرهنگی وجود داره. کسانی که علاقه‌مند باشن که اینها رو مطالعه بکنن میتونن به این گزارش مراجعه کنن. اما بله، همونگونه که فرمودید، امریکا برای اینکه بتونه نیازهای دانشجویان رو پاسخ بده، یکی از اقداماتی که انجام داد به برخی از حکام ولایات مختلف دستور داد کتابهایی که در زمینه‌های مختلف و علوم اسلامی و همچنین علوم مختلف مثل هندسه، ریاضیات، طب و امثال اینها نوشته شده، اینها را جاهای مختلف جمع بکنه و شاید این اقدامش اولین بار بود که به مقوله کتاب و کتابداری و جمع‌آوری کتاب در حقیقت آغاز میشه و در حقیقت یک مجموعه در قبل از انقلاب ما وجود داشتیم به نام مجموعه کتب خطی کاخ گلستان که در حقیقت هسته اصلی کتابخانه‌های اولیه ما رو تشکیل میده. من یه منبعی رو در دانشگاه آتفوب یه زمانی مطالعه میکردم، متاسفانه الان به اصطلاح خاطرم نیست، این مطلب رو اونجا اشاره کرده بود که در حقیقت اولین بار امیرکبیر در ایران اقدام به مثلا تأسیس کتابخونه میکنه با جمع‌آوری کتاب‌ها از جاهای مختلف و توسط حکام. البته قبلا در حوزه‌ها خب مکاتب به اصطلاح دینی یعنی مکتب‌خونه‌هایی که درس دینی می‌دادن کبیر کتاب‌ها وجود داشت، اما در زمین علوم مختلف اولین بار امیرکبیر این کار کرد و در همین مرحله دارالفنون هم یک کتابخونه ای وجود داشت که اولین کتابخونه ای بود که در اختیار دانشجویان و محصلین قرار می گرفت برای اینکه بیان اینها رو مطالعه بکنن. این کتاب ها بعدها وقتی که وقتی که دانشگاه تهران در سال 1113 راه اندازی میشه منتقل میشه به اونجا و ظاهرا هسته مرکزی هسته اولیه کتابخانه دانشگاه تهران رو تشکیل داد
و حتی شاید به شکلی هسته اولیه کتابخانه ملی ایران.
بله.
جناب پازوکی، الان وضعیت دارالفنون ظاهراً وضعیت مناسبی نیست. شما اطلاع دارین که وضعیت چگونه است؟ آیا توجه میشه به واقعاً این میراث فرهنگی و ارزشمند ما؟
بله، متأسفانه وضعیت دارالفنون بسیار اسف‌انگیزه و خیلی دردناکه. خب زمانی که بنده مسئولیت داشتم اقدامات صورت گرفته بود، آموزش پرورش همتی کرده بود، سازمان نوسازی و تجهیز مدارس تهران یه بودجه بسیار خوبی رو اختصاص داده بود برای اینکه اونجا رو مانند بسیاری از مدارس دیگه که الان در شهر تهران داره نوسازی و استحکام بخشی میشه، چون عمده مدارس مثلا در دوره پهلوی اول اعداد شد، خب اینها الان دیگه 60-70 سال ازش میگذره و عموما فرسودن و یه حرکتی در آموزش پرورش شروع شد که این قدیل مدارس رو تخریب میکنه و نوسازی میکنه. از همین محل و توسط سازمان تجهیز و نوسازی مدارس بودجه بسیار خوبی گذاشته شد برای اینکه اینجا مرمت بشه. ما هم با اینها یه تفاهمی داشتیم، یه نفر نماینده رو به نام شخصی به نام مهندس دانشور رو در حقیقت به عنوان نماینده تام الاختیار به آموزش پرورش معرفی کرده بودیم و قرار بود که به دنبال اون مرمت اولیه‌ای که انجام شده اونجا به صورت کامل استحکام بخشی بشه، به گونه‌ای که بشه مثلا در مقابل 5-6 درجه ریشتر زلزله مقاومت بکنه و اونجا تبدیل به موزه آموزش پرورش بشه. حتی اگه خاطرتون باشه فکر کنم در سال 84 یا اوایل سال 85 بود که در حقیقت آقای احمدی نژاد یه مراسمی به اصطلاح در موزه ملی ایران گرفتن، اونجا گفتن که بله ما یه ساله میگیریم میبندیم و اینجا رو تبدیل به نمیدونم موزه میکنیم فلان، که متاسفانه بعد از اون دیگه در دوره صدارتی که آقای مشایی داشتن و بعد بقایی داشتن و میراث فرهنگی هیچ اقدام برای مرسه دارالفنون صورت نگرفت و الان اون قسمت هایی هم که قبلا مرمت شده بود اینها به علت عدم حفاظ کافی دچار آسیب فراوان شد و این یادگار اولین مدرسه یا اولین دانشگاه نوین در ایران متأسفانه رو به تخریب هست.
بله، خیلی متشکر جناب آقای پازوکی. خیلی سپاسگزارم، محبت فرمودید، با شما بزرگوار خداحافظی میکنید. بعد از این گفتگوی تلفنی با جناب آقای پازوکی برمیگردیم داخل استودیو، بحثمون رو با حضور جناب روستاییان ادامه میدیم در مورد خدمات فرهنگی امیرکبیر. و آقای دکتر خواهش میکنم بشه.
خب ما از خدمات فرهنگی امیرکبیر نام بردیم، کاری که کرد برای ایجاد کتابخونه ها، برای ایجاد دارالفنون، حالا میرسیم به یکی از مهمترین کارهایی که باز انجام داد و اون هم مسئله ایجاد روزنامه بود در کشور. و خب خیلی نکته جالبی در این زمینه وجود داره، اونم این هست که امیرکبیر اون زمان تشخیص داد که اگر بخواد هر اصلاح و اتفاق خوبی در کشور رخ بده نیاز به مطبوعات داره و واقعا میگن این رکن دموکراسی در اون زمان هم به وجودش توجه شده. حالا شاید اون روزنامه یا مطبوعاتی که اون وقت شکل گرفته به بلوغ الان نبوده، اما در همون حد اولیه خودش خیلی اثرگذار بوده. ما میخوایم خواهش کنیم که بریم سراغ وقایع اتفاقیه، ببینیم که این چه سابقه و سابقه‌ای داره و چطور شروع کرده و چه کاری انجام شده در موردش.
باز من پیش از اینکه به وقایع اتفاقی بپردازم بهتر در مورد واژه روزنامه یه مقدار صحبت کنم. واژه روزنامه نخستین بار در کتب کهن ازش یاد میشه، یا روزنامه چه، که محتوای اصلی روزنامه پرداختن به احوالات شاه، وزیر، خدم و حشم و افراد اداری در واقع حکومت و تقریبا تمامشون هم در یک نسخه چاپ میشد، بیشتر از این هم نبودش، که بعدها با اختراع صنعت چاپ البته در اروپا روند دیگه‌ای پیدا میکنه و این انتقال پیدا میکنه توسط امیرکبیر و همینطور میرزا صالح شیرازی به ایران. یعنی معنی و مفهوم روزنامه‌ای که به دربار میپرداخت تغییر جهت پیدا میکنه و به وقایع و اتفاقاتی که روزمره در شهرستان‌ها و دارالخلافه و جاهای دیگه اتفاق میفته میپردازه. وقایع اتفاقی در واقع پیشینش روزنامه هایی که اشخاصی مثل میرزا صالح شیرازی براش سنگ بنا رو گذاشتن، که ایشون هم تحصیل کرده انگلستان هستن و اونجا با صنعت چاپ آشنا میشن و در بازگشت در زمان عباس میرزا در سال 1252 اولین روزنامه رو چاپ میکنه. در واقع پیشینه و سبقه وقایع اتفاقیه یه همچین روزنامه هایی است. البته بعدن بعد از چند سال مورد نامهری قرار میگیره و این روزنامه دیگه چاپ نمیشه. حتی چاپخونه میرزا صالح شیرازی که به چاپ نسخ حالا اصطلاح طبع سنگی یا چاپ سنگی در ارتباط با قرآن، اشعار تعزیه و مفاتیح و کتب دیگه میپرداخت، این هم از کار افتاد. با این حساب رفتن امیرکبیر به کشورهای دیگه، دیدن روزنامه ها و وارد کردن روزنامه ها به درون کشور و ترجمه کردن اونها برای دارالخلافه سبب میشه که اون کاری رو که میرزا صالح شیرازی شروع کرده بود رو ادامه بده و به یک شکل پخته تر و منسجم تر. البته در اوائلش آنچنان به وقایع خاص و اتفاقات خیلی خاص نمی پردازه، خیلی روزمره، و از اینجا به اهم مطالب و به وقایع مهم دیگهی که خارج از دارالخلافه اتفاق می افته و همینطور مطالب خیلی مهمی از جمله ترجمه وقایع که در اروپا
این قسمت اخبار خارجی، اخبار
داخلی،
بله،
اخبار داخلی، اخبار خارجی،
بیشتر اخبار دربار و اخبار سلطنت بوده تا اخبار عامه مردم.
البته مطالب دیگه‌ای هم داره، مثلا حوادث هم داره. بله. خیلی جالبه که در زمان خودش به حوادث هم می‌پرداختن توی این روزنامه. حوادث، مقالات علمی از جنس دانشی، طبیعیات اصطلاحاً، و همینطور علوم انسانی که قابل فکر و قابل بحث هستن.
و خب بعد از یه مدتی هم که منتشر میشه، به هر حال روال این روزنامه قاعدتا تغییر میکنه، به یک انسجام و یک بلوغی میرسه قاعدتا، و بعدن هم که تغییر نام میده و اتفاقی که در درون این میفته اینه که در مورد اخبار خود امیرکبیر زمانی که خبر مرگش رو میخوان اعلام کنن، یه خبر جعل شده‌ای در مورد مرگ امیرکبیر میزنه و جالبه چیزی که خودش به وجود آورده بعداً برای علیه خودش استفاده میشه.
خیلی نکته جالبی، پارادوکس واریه، اینکه اساس یک قضیه، یک داده بر این باشه که روشنگری بکنه، به جایی میرسه که خودش ضد خودش عمل بکنه.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید ما یک میان برنامه رو تقدیم بکنیم که فکر میکنم معرفی کتاب باشه. بعد از اون هم فرصتی است که به یک جمع‌بندی و صحبت‌های پایانی برسیم. همونطوری که خدمت شما عرض کردم، بخشی رو در این برنامه تقدیم میکنیم با عنوان معرفی کتاب، که در این بخش خانم بنفشه محمودی کتابی رو به ما و شما معرفی میکنند.
جلوی در خانم سرداری به پیشوازمان میره. تقریبا همه هستند. همان جمع همیشگی. پیشخدمت‌ها هم عوض نشدند که البته تعجبی ندارد. خانم سرداری به یکی از آنها اشاره می‌کند تا پالتوهایمان را بگیرد. اصرار غریبی دارد تا به همه بگوید که این دو پیشخدمت فیلیپینی مستخدم‌های دائمی‌شانند. اما همین چند روز پیش او را در خیابان دیدم که دو کیسه برنج در دست داشت دنبال اتوبوس می‌دوید. جلو نرفتم. می‌دانم دوست ندارد کسی او را در این وضعیت ببیند. دوست دارد وانمود کند اوضاع هنوز مثل گذشته هاست. اما کدام گذشته ها؟ از وقتی خانواده سرداری را می‌شناسیم وضعشان همین بوده، شاید کمی بهتر. پیشترها پولی که از ایران آورده بودند ارزش بیشتری داشت و خانم سرداری هم آنقدر سرحال بود که بتواند از چند بچه نگهداری کند. اما حالا کمردرد و پادر او را از پا انداخته. حتی ورونیک عروسشان حاضر نشد پرستاری آریانا تنها نوه‌شان را به او بسپارد. آقای سرداری هم که ترفیعی نگرفته، از 10 سال پیش که آنها را می‌شناسیم با رضا در یک فروشگاه کار می‌کند. همین هم باعث آشناییمان و راه یافتن ما به مهمانی‌هایشان شد. البته آقای سرداری به همه میگوید که با مرحوم پدر رضا که از ملاکین بزرگ تهران بوده از قبل آشنایی داشته و رسم معرفت ایجاب نمی‌کند که حالا در غربت پسر دوستش را تنها بگذارد. جملاتی که شنیدید بخشی از داستان کوتاه شما از کجا بادمجان می‌خرید در مجموعه داستانی به همین نام نوشته دینا کاویانی بود. مجموعه داستانی که مسئله مهاجرت از نگاهی زنانه بیشترین دغدغه اون رو تشکیل میده. این مجموعه که از 14 داستان کوتاه تشکیل شده با داستان یک سیب زمینی برای پوست کندن شروع میشه که از زبان راوی اول شخص روایت میشه و حکایت یک روز از زندگی یک زن خانه‌دار در غربت که با وجود داشتن یک فرزند خردسال تلاش میکنه به دغدغه‌های نویسندگی خودش توجه کنه. تلاشی که تنها به نوشته شدن یک پاراگراف از حکایت زندگی آقای گلابی ختم میشه و روز به پایان میرسه. داستان‌های بعدی یعنی آپارتمان شماره 17، چرا بی سیم ما دیر بوق می‌زند، چرا گریه کردی، شما از کجا بادمجان می‌خرید و مرد اسیر هم از زبان راوی اول شخص روایت میشن. راوی ایرانی که در کشور فرانسه زندگی میکنه و از دغدغه‌های مهاجران ایرانی حرف میزنه. داستان دیگر این مجموعه به نام صندوقچه آبا دریچه ورود به بخش دوم کتابه. البته نویسنده تقسیم بندی در مجموعه خودش ارائه نداده، اما این داستان به وضوح پله‌ای برای ورود به بخش دیگری از کتابه. این داستان حکایت یک دختر ایرانی در حال مهاجرته. درست مثل داستان بعدی یعنی این موبایل لعنتی که روایت آخرین روز زندگی یک دختر ایرانی در وطنشه. نویسنده در داستان آقای گلابی یک روشنفکر نماست در واقع داستان رو می نویسه که راوی داستان یک سیب زمینی برای پوست کندن قصد نوشتن اون رو داشت. این داستان هم راوی زندگی ایرانیان در غربته، اما بخشی از اون در ایران اتفاق می افته و روایت نمادینی از زندگی یک روشنفکر نماست. داستان های آخر کتاب یعنی کسی برای دوست داشتن، خوب است که آقا دست به زن ندارد، خطکش هاشم آقا، خانم کتایون دیوان نویسنده خوبی می شد اگر، و زندگی در 100 کلمه در ایران اتفاق می افتند که داستان خانم کتایون دیوان نویسنده خوبی می شد اگر از همه اونها چشمگیرتره. این داستان درباره زنی با استعداد نویسندگی که به خاطر مسئولیت‌های زندگی روزمره و انتظارات همسرش هرگز نویسنده نمیشه و تا پایان عمر به نوشتن متن کارت‌های تبریک برای دیگران اکتفا می‌کنه. خط مشترک 12 داستان این کتاب راوی یا قهرمان زن اونهاست. زنانی که در غربت زندگی می‌کنند، قصد رفتن به غربت رو دارن یا روزمرگی‌های زندگی فرصت ظهور استعدادهاشون رو از اونها گرفته. تنها در دو داستان آقای گلابی یک روشنفکر نماست و خطکش هاشم آقا با قهرمانان مرد مواجه میشیم که اونها هم بدون حضور قهرمان زن داستان ناقص میشن و کنش‌های زن داستان روی اونها تأثیر زیادی داره. بچه‌های هاشم آقا نان خوش برای مورچه‌ها می‌ریختند و اونها رو به صف می‌کردند، اما هاشم آقا راضی نبود چون پسر بزرگش کمی کوتاه‌تر از پسر کوچکتر بود و دخترها به مادرشان رفته بودند. توپر و قد بلند. این میشد که وقتی بچه‌ها کنار هم می‌ایستادند خطکش روی سرشان بند نمی‌شد. یکی بالا، یکی پایین، اما دیگر چاره‌ای نبود. پسرها به دنبال اولین توپی که بعد از سال‌ها به حیات خانه‌شان افتاد، برای همیشه از خانه بیرون زدند. دخترها هم ندیده به اولین خواستگارانشان جواب بله دادند و باز ایران خانم موند و هاشم آقا و خطکش چوبی. برای دستبوس عید دخترها با بچه‌هایشان به خانه هاشم آقا آمدند. بچه‌ها دور تا دور اتاق به ردیف روی زمین نشسته بودند. همه رسم خانه هاشم آقا را می دانستند. کوچکترین نوه چشمش به خطکش چوبی بود که روی تاخچه دراز کشیده بود. ایران خانم گوشه‌ای با دخترها گرم صحبت بود. هاشم آقا پشت به همه کنار پنجره ایستاده بود و ردیف شمشادها را نگاه می کرد. هیچ کس نفهمید نوه کوچک کی خطکش را برداشت و محکم به لبه تاخچه کوبید. خطکش چوبی شکست و هاشم آقا همان شب مرد. قهرمان‌های زن داستان‌های دینا کاویانی در اکثر موارد بی‌نامند و زندگیشون در سایه قرار داره. درست همونطور که راوی داستان شما از کجا بادمجان می‌خرید میگه، همیشه برای انتخاب نام شخصیت مرد مشکل دارم. زن اول قصه هیچ وقت نامی ندارد. هیچ کس به اسم صدایش نمی‌زند، اما مرد اسم می‌خواهد. نویسنده با زبان ساده‌اش موفق شده که داستان‌های خوندنی رو خلق کنه. داستان‌هایی که اگرچه راوی روزمرگی هستند، اما در پایان بیشتر اونها اتفاقاتی میفته که از روزمرگی به دوره. دینا کاویانی که کارشناس ارشد مترجمی زبان فرانسه است، 5 ساله که به طور جدی به داستان نویسی مشغوله و موفق شده در این مجموعه داستان به ویژگی‌های قلمی خاص خودش، یعنی ساده نویسی و روایت اول شخص قابل توجه، دست پیدا کنه. انتشارات هیلا با تاکید بر انتشار داستان‌ها و مجموعه داستان‌های ایرانی از نویسندگان نه چندان ناماشنا، تلاش کرده مجالی برای بروز استعدادهای امروزی باشه. تلاشی که در نوع خودش ارزشمنده و پیگیری اون میتونه نویسنده‌های تازه‌ای رو به بدنه ادبیات داستانی ما اضافه کنه. شما از کجا بادمجان می‌خرید در 84 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و بهای 2500 تومان در سال جاری توسط انتشارات هیلا منتشر شده.
متشکریم از خانم محمودی. انشاءالله که دوستداران کتاب فرصت بکنند و این کتاب رو مطالعه بفرمایند. اما در خدمت شما هستیم و در بخش پایانی کتاب فرهنگ بحثمون رو با حضور میهمان عزیز و کارشناس محترم پی میگیریم. بفرمایید دکتر.
خب جناب روستاییان، ما تقریبا به اغلب مواردی که مرتبط با خدمات فرهنگی امیرکبیر بود اشاره کردیم به صورت مختصر. خب این خیلی گسترده است در حد بضاعت برنامه. حالا میخوایم خواهش کنیم اگر ممکن هست یک بخشای کوتاهی از این روزنامه وقایع اتفاقیه رو بخونید. مردم نمیتونن خود روزنامه رو ببینن، ولی همون بخشایی که میتونن بشنون رو حداقل بدونن چطور مطالب توی این روزنامه مطرح میشده.
بله خواهش میکنم. یه نکته ای اگر اجازه بدید، روزنامه در 18 بهمن 1229 به زیور تب آراسته شد و شروع کارش بود. در واقع 17 هفته فوریه 1851 میلادی، درست 200 سال بعد از اولین روزنامه در بلژیک. اخبار داخلی ممالک محروسه پادشاهی، دارالخلافه تهران. سرکار اعلی حضرت پادشاهی در روز پنجشنبه 13 عید برای اینکه تفرجی فرموده باشند، تشریف فرمای قصر قاجار شده، چند روزی در آنجا توقف و تفرج فرمودند. و چون معمول اهل تهران این است که هر ساله اهالی و سکنه ولایت جمعاً از اناس و ذکور و صغار و کبار به جهت تفرج و تماشا در روز 13 عید نوروز به بیرون دروازه ها و باغات خارج شهر می روند، لحاظا روز 13 این عید را نیز به قاعده هر سال اکثر مردم برای تفرج به بیرون دروازه ها و باغ‌ها رفتند. لازم به ذکری که تمام کتاب هم به صورت خطی قبلش نوشته می‌شد و به صورت چاپ سنگی در می اومد،
یعنی با خط نسخ دقیق هم نوشته
می‌شد. خوندنش واقعا یه مقدار الان برای ما دشواره. این مقدار دشواره. و البته یه نکته هم که داره به ما میگه که فرهنگ نگارشی چقدر تغییر کرده.
اصلا یکی از ویژگی‌های این روزنامه این هست که خب با خط نستعلیق نوشته می‌شده، چاپ سنگین می‌شده و اینکه همون نثر دشوار دوره قاجاریه و نثر دیوانی اون دوره در این هم دیده میشه و خب خیلی جاهای زیادی هم دوباره همون القاب و تعریف‌ها و تمجیدهای پادشاهی متأسفانه واردش میشه.
درسته. خیلی اطلاعات فرهنگی از اون دوره داره به ما میده و من با دوستان که صحبت میکنم گاهن در مورد دوران قاجار و فرهنگ دوران قاجار در مورد حتی نگارششون واقعا مغلق و پیچیده است گاهن. البته اینم بگم این نسخهی که من اینجا آوردم چون خیلی قدیمیه و چاپ خوبی هم نداره، یه جاهایش
ریخته
نمیشه.
جناب استاد اگه کسی بخواد مثلا این روزنامه وقایع اتفاقیه رو ببینه، اصلا ببینه یکی از این نسخه قدیمیشو کجا میتونه پیدا کنه، کجا هست؟
این چاپ شده خب به صورت 4 جلد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، این چاپ 1373 میتونن توی کتابخانه مجلس، کتابخانه
ملی،
کتابخونه دانشگاه تهران، کتابخونه مرکزیش و همینطور فکر میکنم تو بازار کتاب هم میشه نسخه جدیدی که چاپای بهتری هم هست. این خیلی قدیمیه، 73 تا الان ما اینو توی مرکز که نگه میداریم و یکی از گنجینه های مورد علاقه بچه ها هم هستش داره. اینه که میتونن تهیه کنن و ازش استفاده کنن.
بسیار خوب، اگر زحمتی نباشه میخوایم خواهش کنیم که جمع‌بندی بفرمایید بحث نهایی رو و ما شنوندگان ارجمند رو به خدای بزرگ بسپاریم.
اگر بخوام من جمع‌بندی بکنم در این خصوص، امیرکبیر رو به عنوان پایه‌گذار رفتارهای فرهنگی نوین در دوره قاجار میتونم ازش یاد بکنم با ایجاد زمینه‌های مختلف فرهنگی. البته میگم این کارهای غیر حالا این زمینش، کارهای اداریش، اصلاح امور مالی که همه اینها از رأس هم شروع شد، بعدها علیه خودش هم شد، منجر به قتلش شد، این زمینه ها به خوبی چیده شد و آروم آروم روزنامه کار خودش رو ادامه داد و منتج شد به مشروطه. یعنی در پایان در واقع دوران خیلی خیلی دیکتاتورانه که ناصرالدین شاه و بعد محمد شاه و غیره داشتن، این روزنامه همچنان کار خودش رو میکرد، هرچند که خیلی علیهش بودن، ولی نهایتاً خودش رو رسوند به آغاز مشروطه.
بله بسیار خوب، فکر میکنم که ما به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم.
امیر کبیر رمیده از آتش سرخ آفتاب کبیر، غریب و خسته رسیدم به قتلگاه امیر. زمان هنوز همان شرم سار بخت زده، زمین هنوز همین سخت جان لای شده، جهان هنوز همان دست بسته تقدیر، هنوز نفرین میبارد از در و دیوار، هنوز نفرت از پادشاه بد کردار، هنوز وحشت از جانیان آدم خار، هنوز لعنت بر بانیان آن تزویر.
و این برنامه رو با قطعه شعر کوتاهی، قسمتی از شعر زیبای زنده یاد فریدون مشیری به پایان می رسونیم. سپاسگزارم و خدایا رو نگهدارشون.